دل می‌بازم، سر می‌بازم برای این پرچم و فرداها را باید که بسازم، همچون عاشقانی که راه شهادت را در پیش گرفتند. هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و امیدوارم که بتونیم بنزه یک قدم راه شهدا رو بریم. همین دیروز یه مطلبی رو خوندم، خیلی برام جالب بود. وصیت یک شهید به خانواده محترمش بود که من در حین دفاع دو تا از آرپیچی‌هایی که زدم به هدف نخورد، امیدوارم که مردم منو حلال کنن، چون این بیت المال بود. حالا یه نگاهی به خودمون بکنیم ببینیم چقدر از این بیت المال دفاع کردیم و حق رو به جا آوردیم. روح بلند همه شهدا، قرین رحمت باری تعالی. دوستان همچنان با ما همراه باشید. ساعت 11 است. برنامه بعد با احترام تقدیم به شما میشه از رادیو سلامت.
رادیو پاز. به نام خالق همه خوبی ها و پاکی ها، خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و درود دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب و فهیم رادیو سلامت. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه رادیو پز. این برنامه روزای چهارشنبه سر ساعت 11:05 تقدیم میشه به شما خانواده های نازنین ایرانی که علاقمند هستید به تغذیه سالم و صد البته غذاهای خوشمزه. دوستان توی برنامه رادیو پز بخشای مختلفی تقدیم حضورتون میشه. ما مسابقه داریم توی این برنامه که یه توضیحی رو خدمت شما در همین ابتدا راجع به مسابقه عرض کنم و اون این هستش که دوستانی که تمایل دارن در مسابقه برنامه رادیو پز شرکت کنن میتونن سوال مسابقه رو در کانال @ رادیو سلامت بشنون و همونجا هم پاسخ صحیح رو برای این برنامه ارسال کنن. در ضمن اگر سوالی دارید، مطلب خاصی هست که دوست دارید راجبش صحبت کنید در مورد برنامه رادیو پز، میتونید به شماره پیامک 30102 سوالتون رو ارسال بفرمایید. خلاصه که توی برنامه امروز قراره یک غذای خوشمزه رو به اتفاق هم یاد بگیریم. و اما میهمانان برنامه امروز رادیو پز در خدمت دو میهمان عزیز هستیم، سرکار خانم فاطمه شریفی مدرس آشپزی و جناب آقای دکتر رضا همایونفر دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. خدمت دو عزیز سلام عرض میکنم، خوش آمدید. با خانم شریفی شروع میکنیم. خیلی خوش آمدید.
ممنونم، متشکرم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه آشپزی و آقای دکتر گرامی و همکاران عزیزی که در این برنامه زحمت میکشن، متشکرم از دعوتتون.
خیلی خوش آمدید خانم شریفی عزیز. و اما آقای دکتر همایونفر، سلام و درود بر شما، خوش آمدید.
به نام خدا، سلام عرض ادب احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه و همچنین مهمانان دیگه که توی برنامه هستن، در خدمتتون هستم. تشکر.
امروز قراره آقای دکتر، ما به اتفاق خانم شریفی عزیز مدرس آشپزیمون، با یه غذای، حالا نمیدونم بگم غذا بگم پیش غذا، اینو دیگه میذاریم به عهده شما برای ما تعیین کنید، در خدمت شنوندگان عزیزمون خواهیم بود. و اما غذای امروز دم پختک. خب خانم شریفی مجدداً خیر مقدم میگم، خیلی خوش اومدیم به برنامه امروز. این مواد اولیه دم پختک رو برای ما بفرمایید چیا هستن و اگر این غذا حالا تاریخچه خاصی داره برای منطقه خاصی از کشور عزیزمون هست رو هم بفرمایید.
با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و همکاران گرامیتون. زنده باشید. دمپختک باقالی یا دمی باقالی یا همون دمپختک که خیلی تو شهرهای مختلف ایران مرسومه و از قدیم بوده، یادتون باشه دمپختک مدلای مختلفی داریم، مثل دمی ماش، دمی عدس، دمی گوجه،
بله،
دمی والک و خیلی چیزای دیگه که تو خیلی از شهرها مرسومه. از همه مرسومتر همین دمی باقالی هستش که اگر اجازه بفرمایید من مواد لازم رو بگم یا
خواهش میکنم. حتما بفرمایید.
خواهش میکنم. این موادی که من آماده کردم برای 4 نفره، باقالی برای هر نفر 50 گرم کافیه، یعنی برای 4 نفر میشه 200 گرم.
درسته.
این باقالی همون باقالی زرده، باقالی سبز نیست که توی شیوید باقالی استفاده میکنیم. این نکته مهم. و این دیگه این که ما باید باقالی رو از قبل خیس بکنیم، حداقل 4 الی 5 ساعت تا اینکه بمونه. اگر دیدیم نرم نشد و باز هم حالت سفتی داره، اشکالی نداره بذاریم نیم ساعت دیگه، یک ساعت دیگه هم باز خیس بخوره. و قسم نکته دیگه این هستش که غیر از باقالی ما به پیاز هم نیاز داریم تو این طبخ این غذامون.
درسته.
و پیاز حدوداً 50 گرم کافیه که به صورت نگینی یا اسمال داز ما خورد میکنیم. و قسمت بعدی برنجمون هست که برای هر نفر 1 پیمانه کافیه، 1 پیمانه که به صورت معمول 150 گرم میشه که برای 4 نفر که ما میخواییم غذا بپزیم 3 پیمانه کافیه، چون باقالی هم باش قاطی میشه و نیازی نیستش
میشه
که برای هر نفر 1 پیمانه باشه. و بعد از اون زردچوبه ما داریم که 10 گرمه، نمک 10 الی 15 گرم بسته به کسی که داره غذا رو درست میکنه و مهم نیست که چه مقداری باشه. و بعد فلفل سیاه رو داریم 3 تا 5 گرم، کره و روغن 200 گرم که بهتره 100 گرم روغن مایه باشه و 100 گرم کره استفاده بشه. و این غذا باید حتما روغن ته برنج ما بدیم که تهدیک خوب ببنده و اگر نداشته باشه تهدیک ما خشک میشه.
برای افرادی که حالا تهدیک خیلی دوست دارن.
بله بله، اونایی که خیلی دوست دارن.
موقعی
بله.
که حالا سفره پهن میشه یا میز غذا
بله.
آماده میشه، اول از همه دنبال تهدیک میگردن.
بله.
سر
بله.
میز یا سر سفره. خب دیگه
بعد این تهدیکمون رو ما میتونیم از نون لواش استفاده کنیم یا از کاهو یا از سیب زمینی برای تای قابلمون استفاده کنیم. و بعد میریم سر پخت غذا که حالا شما هر موقع دستور بفرمایید من.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از شما. مواد اولیه رو بهش اشاره کردید. زمانی که داشتید از تهدیگ و اون روغن کف قابلمه صحبت می کردید، خانم شریفی به عرضتون برسونم که آقای دکتر همایون فر، کارشناس آشپزی تغذیه ما، نگاه خوبی به نه به شما داشتن نه به من داشتن. من با شرمندگی از آقای دکتر میخوام که در رابطه با این غذا نظرشون رو بگن. ظاهرا غذای چرب و چیلی هستش. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
به نام خدا. سلام عرض ادب احترام دارم خدمت همه شنوندگان برنامه و همچنین خانم شریفی که تو برنامه هستن. زحمت پخت غذا رو میکشن. غذا به شخص غذای خوبیه، غذایی هست که ازم میخواستم من به عنوان یکی از نکات مثبت این غذا در مورد گیاهی بودنش صحبت بکنم. جز معدود غذاهایی که نیاز به یک چیز حیوانی ندارد، یک غذای گیاهی کامل محسوب میشه برای اون کسایی که میخوان غذای گیاهی. واقعا ما تو فرهنگ خودمون انتخاب های گیاهی خیلی محدود داریم، کم داریم غذاهایی که کاملا گیاهی باشه. بنابراین این که ما به آشپزهای خودمون پیشنهاد بکنیم که گزینه های غذاهایی که کاملا گیاهی آماده میشند و بیشتر بتونن معرفی بکنن، گزینه بدی نیست. هم تو اون اوضاع اقتصادی میتونه کمک کننده باشه، هم از نظر سلامتی میتونه یک گزینه سالم باشد که به ما کمک بکنه که انتخاب های بهتری داشته باشیم نسبت به غذاهای حیوانی. اصلا حالا چربی بیشتر نمیتونم نگران کننده برای سلامتی. خب این غذا میگم به واسطه اون ترکیبات گیاهی خودش نکات مثبتی دارد. میتونه پروتئین گیاهی برای ما تامین بکنه،
بله.
مواد مغذی قابل توجهی از ویتامین ها و مواد معدنی داشته باشه. ولی خب تو فرایند آماده کردن بعضی از نکاتی که اشاره شد میتونن به عنوان نکات منفی در نظر گرفته بشن برای غذا. مثلا همین تهدیگی که در موردش صحبت میکنیم، درسته هممون دوست داریم غذای خیلی گزینه خیلی خوشمزه به قول شما. بعضی ها قبل از خود غذا دنبال ترتیبش دارن میگردن که این باشد، ولی خب اون فرایند سرخ کردن قهوه‌ای، رنگ شدن اون کربوهیدرات معمولا ترکیبات سالمی رو تو غذا ایجاد نمیکنه. اینها محکوم هستن به اینکه میتونن سرطان‌زا باشن برای بدن در بلند مدت. و سعی میکنیم پیشنهاد بکنیم که هر چقدر میتونن افراد اینجور چیزها رو در برنامه غذا، یعنی چیزهایی که در حدی سرخ میشود که رنگشون برمیگرده قهوه‌ای میشه، کاراملی میشود، یه همچین چیزهایی، اینها رو تا میتونن تو برنامه غذایی خودشون کمتر داشته باشن برای سلامتی بلند مدتشون. شاید در کوتاه مدت آسیب خاصی نزنه، اگر ما اضافه وزن نداریم، چربی خون نداریم، اینجور چیزها، این در کوتاه مدت جایی نگرانی ندارد، ولی حواسمون باشه اینا در بلند مدت بدنام هستن به اینکه میتونن یه همچین چیزهایی رو برای بدن ایجاد بکنن و نگران کننده باشن برای سلامتی. سرخ کردن خیلی زیاد با روغن میتونه آسیبزا باشد، مشکل ایجاد بکنه، گفتم اون قهوه‌ای شدنه میتونه جای نگرانی داشته باشه. نمکی که استفاده میشود میتونه اگه مقدار زیادی باشه بر افراد فشار خون جای اشکال داشته باشه، اونها رو دوچار مشکل بکنه. ولی از اون طرف مثلا بودن یه چیزی مثل زردچوبه و همراه بودن اون با روغن و فلفل سیاه که به افزایش جذبش کمک میکنه، به عنوان یک نکته فوق‌العاده مثبت میتونه مطرح باشه، به خاطر اینکه از قوی ترین ترکیبات آنتی اکسیدانی که ما تو طبیعت داریم زردچوبه هست و این فرایند جذبش هم معمولا زمان کمراه با فلفل سیاه هست و روغن روش اضافه میشود به شدت افزایش پیدا میکنه و میتونه به عنوان یک نکته مثبت در نظر گرفته بشه که ضد التهاب باشه برای سلامتی ما.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. در واقع خانم شریفی همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا وقتی که اسم این تحقیق اومد وسط. حالا چیزی که من شنیدم، دقیقا نمیدونم برای کدوم یکی از اقوام عزیز کشورمون هست یا کدوم منطقه، ولی شنیدم توی بعضی از حالا هستن توی شهرهای مختلف مردم عزیزمون که تهدیگ و سر سفره نمیارن. دلیلش چی هست؟ اینکه اونو یه نوع بی احترامی به مهمون میدونن، یعنی اینکه شما داری با زبان بی زبانی به مهمان میگه غذا تموم شده دیگه، اینم تهدیگشه، هر چی بوده آوردیم سر سفره. و به لحاظ فرهنگی میخواستم عرض کنم که اون رو یک مسئله تقبیح شده میدونن، چه وقت تهدیگ سر سفره نمیانن، ولی دقیقا نمیدونم برای کدوم شهر یا کدوم منطقه هستش. شما شنونده عزیز از رادیو سلامت برنامه رادیو پز رو میشنوی، با ما همراه باشید.
تو آشپزخونه رادیو سلامت آش نشور میشه نبی نمک، یه آشی براتون میپزیم که یه وجب رو ببخشید روغن که نه، روش یه وجب سلامتی باشه.
رادیو پز،
رادیو پز رو روزهای چهار شنبه
ساعت 11:05
از رادیو سلامت بشنوید. خانم شریفی دیگه وقت اون رسیده که این دمی باقالی رو شما بار بذارین، آماده هستی؟
بله
بفرمایید.
خواهش میکنم. دمی باقالی بگم به شنوندگان عزیز که دو تا فرق داره با شیوید باقالی. این هستش که شیوید باقالی داخل شیوید هست و پیاز داخلش نداره، ولی داخل دمی باقالی پیاز نگینی شده ما داریم که تفت میدیم و شیوید نداره. این تفاوتشه. بعد در اولین مرحله ما کره و روغنمون رو روی حرارت گذاشتیم و پیاز نگینی شده رو به این کره و روغن اضافه میکنیم و تفت میدیم، نمیذاریم خیلی سرخ بشه. وقتی که به رنگ عسلی پیازمون نزدیک شد و سبک شد، زردچوبه و فلفل و نمک آرومات رو بهش اضافه میکنیم.
بله.
آب باقالی رو که از قبل ما گذاشته بودیم خیس خورده بود دور می‌ریزیم و این باقالی رو به پیاز و روغنمون اضافه می‌کنیم.
ببخشید خانم شرفی، این نمک آرومات که گفتی حالا من باید نمک آرومات باشه؟
نه، نمک آرومات یک نمک طعم‌دار شده است که توش ادویه داره. می‌تونیم از نمک عادی هم استفاده کنیم. هیچ اشکالی نداره.
خیلی ممنونم. خب می‌فرمایید.
آب باقالی که گفتم از قبل خیس کردیمون رو دور می‌ریزیم و داخل پیاز و روغنمون اضافه می‌کنیم. بعد 3 پیمانه به این مواد آب اضافه میکنیم و باز میذاریم با هم دیگه، اجازه میدیم با هم بجوشه. وقتی که دیدیم که جوش شد، به نقطه جوش رسید، 5 دقیقه جوشید، بعد تا یه ربع اجازه میدیم تا بجوشه و بعد برنج رو از که از قبل خیس کرده بودیم بهش اضافه میکنیم.
درست.
باید حواسمون باشه که این باقالی تقریبا نرم شده باشه وقتی برنج رو میخوایم بهش اضافه کنیم، نیمه پز شده باشه. برنج رو بهش اضافه میکنیم و البته بدون نمک. نمک نباید اضافه کنیم در این قسمت. و اجازه میدیم تا برنج و باقالی و اون پیازمون که با هم مخلوط کردیم و با هم دیگه به حالت دمی دم کنیم میذاریمش تا با هم دیگه بپزه. و وقتی که کاملا این غذا دم کشید، برنج و باقالی و غذا دم کشید، غذا دیگه آماده است. و حالا اگر اجازه بدین من بگم با چه چیزهایی سرو میشه این غذا.
بله حتما، چرا که نه. بفرمایید که این دمی باقالی رو ما با چی میتونیم بخوریم؟ سبزی خوردن، سالاد، ماست؟
بله دقیقا همینطوره. دمی باقالی رو هم با سالاد شیرازی، سبزی خوردن یا ترشی لیته میتونیم استفاده کنیم که اکثر شهرها روش تخم مرغ و نیمرو هم اضافه میکنن و خیلی هم خوشمزه و خوش طعم میشه.
خب ماجرا داره مهیج‌تر میشه. آقای دکتر تخم مرغ هم اضافه شد به داستان و حالا راجع به سالاد شیرازی هم این سالاد شیرازی شما هر غذایی رو نگاه میکنه دکتر چی میگن یه نقشی اون وسط ها داره
بله.
یعنی با خیلی از غذاها میشه اون رو میل کرد. تموم شد خانم شریفی؟
بله، بله.
خیلی ممنونم از شما، دست شما هم درد نکنه، حالا تو آماده شه و شما اون رو منتقل کنید به ظرفی که تهیه کننده برنامه تهیه کردن. ما صحبت‌های آقای دکتر رو بشنویم. آقا گفتن با تخم مرغ بعضیا میل میکنن، از ارزش غذای تخم مرغ هم میفرمایید؟
تخم مرغ به عنوان یکی از کامل ترین غذاهایی که میتونیم ازش اسم ببریم. خب من اول برنامه گفتم که این به عنوان یک وعده غذایی گیاهی میتونه مطرح باشه، ولی خب اضافه شدن تخم مرغ دیگه این رو از اون حالت گیاهیش خارج میکنه. درست. و میشه یک غذای ترکیبی، مشکلی نداره، اشکالی نداره، یک منبع پروتئینی بسیار عالی هست، بسیار سالم هست. اگر مقدار زیاد استفاده نشه و تخم مرغ و فرآیند سرخ کردنش خیلی شدید و زیاد نباشه، حرارت زیادی نبینه، یه غذای خیلی سالم و مقوی میتونه باشه، هیچ مشکلی نداره استفاده کردنش. اینجا جای نگرانی که ممکن هست برای بعضی ها داشته باشه همون بحث حساسیت نسبت به باقالا هست که اون افرادی که فاویسم دارن ممکنه که تحمل نداشته باشن، وضعیتشون بکنه، اون افراد باید مراقب باشن، وگرنه برای بقیه جای نگرانی خاصی ندارد این غذا.
حالا اگه با سالاد شیرازی بخواد مصرف شه یا با ماست مثلا استفاده شه، باز ارزش غذایش بالاتر میره؟
بالاتر میره، با هرچه اینا اضافه میشوند بهش. خب بالاخره سالاد شیرازی میتونه به واسطه اینکه مقدار حالا مواد غذای سبزیجاتی بیشتری رو اضافه میکنه به قنای محصول کمک بکنه، ماست به واسطه پروتئین های قابل توجهی که همراه خودش میاره میتونه کمک بکنه، یا اینکه یک غذای تخمیر. ببینید ما غذای تخمیر رو به عنوان یکی از غذاهای مهم در برنامه غذایی خودمون باید ببینیم. متاسفانه خیلی کم شده نقشش در برنامه غذایی ما. غذاهایی که تخمیری هستن رو ما الان داریم کمتر استفاده میکنیم، ترشی هایی که مونده باشه، جا افتاده باشه،
درست.
یا ماستی که استفاده بشه، اینها غذاهایی هستن که مواد مغذی قابل توجه دارن، باکتری های زنده در داخل ترکیب خودشون دارن و به سلامتی ما به شدت میتونن کمک کننده باشن. اینها رو در برنامه غذای خودمون جدی ببینیم، اینها رو سعی بکنیم که توجه ویژه بهشون داشته باشیم، بیشتر استفاده بکنیم که میتونن نقش خوبی داشته باشن.
نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید و من تا اونجایی که اطلاع دارم آقای دکتر تو یک سری کشورهای حالا آسیایی دور، ژاپن، کره، چین، اینا غذای تخمیری خیلی استفاده
میکنن. به شدت میکنن. مثلا کره‌ای ها کیمچی رو اینا به عنوان یکی از غذاهای اصلی.
بله دقیقاً می‌خواستم به همین کیمچی اشاره کنم. حالا چقدر خوبه با یک هماندیشی، همافزایی بتونیم اون غذاهایی که نزدیک هستن به فرهنگ غذایی ما ایرانی ها از کشورهای دیگه میشه اونها رو وارد فرهنگ غذاییمون کرد، این کارو انجام بدیم که قطعاً هستن غذایی که به فرهنگ ما نزدیک هستن. خانم شریفی تو این زمینه فکر کنم بیشتر تخصص داشته باشن و توی برنامه بهش بپردازیم، نکات مثبت رو از آشپزی‌های مختلف دنیا آدم جمع کنه داشته باشه توی برنامه. آموزش غذاهای سالم با برنامه رادیو پز از رادیو سلامت.
رادیو پز براتون یه غذایی میپزه و یه روش پختی بهتون نشون میده که برای همه تون دوست داشتنی باشه، چه بچه ها، چه نوجوونا، چه جوونا، چه جوونایی که یکم سنشون رفته بالا.
آش ما نشوره نبی نمک.
من عاشق رادیو پزم.
مزه سلامتی رو بچشید در رادیو پز.
رادیو پز فرصتیه برای یادگیری غذاهای خوشمزه ایرانی به سبک ایرانی.
رادیو پاد از رادیو سلامت.
آقای دکتر همایون فر بزرگوار، ما ایرونی ها خب خیلی برنج استفاده می کنیم، یعنی اینقدر که ما برنج استفاده می کنیم ژاپنی ها و کره ها استفاده نمی کنن. درسته میگیم قوت قالبمون نون هست، ولی برنج هم خدایی خیلی استفاده می کنیم. من میخوام از شما بپرسم به عنوان حالا کسی که تغذیه خونین، تو این زمینه تخصص دارین، آیا اینکه ما برنج سفید رو استفاده کنیم با انواع حالا خورش ها و گوشت یا هر گوشتی، ماهی، مرغ، گوشت قرمز، به این شکل بهتر هست، سلامت بیشتری داره و برای بدن مفیده، یا اینکه نه اون رو با سبزیجات و حبوبات بخوایم قاطی کنیم؟ این قاطی پلوهایی که یه وقتایی مامانایی که به خصوص کارمند هستن سری درست میکنن و حالا سر سفره میارن، بچه‌ها میخورن، خیلی هم لذت میبرن. بشنویم از زبان شما کدام یک مفیدتر هست.
عرض میکنم در مورد بحث استفاده کردن از برنج، برنج یکی از اون گزینه‌هایی که به واسطه اینکه کربوهیدرات خالیه، نشاسته که خالی هست، هیچ چیز دیگه ای همراهش نیست، یکی از اون مواردیه که در مزان اتهام هست که به ما انرژی قابل توجه میرسونه، قند خونمون رو بالا میبره و منجر به بیماری هایی در بلند مدت برای ما میشه. چربی خون رو میتونه بالا ببره، قند خون رو موجب ایجاد بکنه، اضافه وزن رو ایجاد بکنه. بنابراین ما تا جایی که بتونیم از مقدار مصرف برنج سفیدمون رو بتونیم کم بکنیم، به سلامتی بلند مدت خودمون کمک کردیم. یکی از راهکارهایی که من خودم همیشه به مراجعین خودم توی کلینیک پیشنهاد میکنم اینه که بیا سعی بکن مقدار برنج سفیدی که استفاده میکنه رو کمتر بکن. چجوری اینو کمتر بکن؟ با افزودن این قاطی پلوها، یعنی یک روز باقالی پلو باشه، یک روز عدس پلو باشه، یک روز ماش پلو باشه، یک روز نخود پلو باشه، یک روز لوبیا پلو باشه.
درسته.
با این کار ما عملا میتونیم به همون اندازه قبل غذا بخوریم. مثلا عادت دارم من 15 قاشق غذا میخورم.
بله.
15 قاشق برنجی که من در روزهای عادی می‌خوردم، 15 قاشق برنج خالی به من می‌رسون. ولی وقتی که من این رو بکنمش با قالی پلو، لوبیا پلو، عدس پلو، 15 قاشق اگر از این بخورم، یه چیز حدود 5-6 قاشقشون حبوبات است. عملا من برنجم رو بدون اینکه مقدار سیری من تغییری کرده باشد، همون اندازه قبل غذا خوردم. نخواستم رژیم بگیرم، به خودم فشار بیارم، گرسنگی تحمل بکنم، به همون اندازه سابق غذا خوردم. ولی عملا برنجی که دریافت کردم نصف روزهای قبل.
درست.
و از این طریق هم مواد مغذی بیشتری گیرم اومده، پروتئین اینا حبوبات هم رای خودشون دارن، ویتامین های قابل توجه دارن، مواد معدنی قابل توجه دارن، از اون طرف سیری رو افزایش میدن به واسطه فیبری که دارن، از اون طرف کمک میکنن که قند خون آرومتر بالا بره و دیرتر اینها معده رو تخلیه بکنه.
درسته.
بنابراین سطح سیری رو هم افزایش میدن، ما رو برای بلند مدت میتونن برای مدت زمان بیشتری سیر نگه دارن. بنابراین از هر جهتی بخوایم نگاه بکنیم، اضافه کردن هر نوع حبوباتی به برنج میتونه یه گزینه خیلی خوب باشه. یه چیز دیگه که میتونم پیشنهاد بکنم که اضافه بکنیم، بلغور. بلغور به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها برای اضافه کردن برنج، هم طعم قابل توجهی به چیز میده، هم از نظر اقتصادی به صرفه هست، هم از نظر مواد مغذیش قابل توجه هست.
آقای دکتر، در رابطه با تهدیگ، خیلی از خانم‌های کدبانوی ایرانی میان مثلا از کاهو استفاده میکنن، کاهو رو میذارن کف قابلمه، یا مثلا هویج رو برش‌های باریک میدن، حلقه میکنن، حالا طراحی‌های خاص انجام میدن، باهاش اونو کف قابلمه میذارن. اینو ما میتونیم اگه یعنی جایگزین نان کنیم یا سیب زمینی، آیا باز این میتونه از اون نمره منفی که تهدیگ میگیره کم بکنه و
بله
سلامت ترش کنه؟
بله، میتونه گزینه بهتری باشد به واسطه اینکه اینا کربوهیدرات کمتری دارن و اون فرایند سرخ شدن برای اینها نکته منفی کمتری داره، چون
درست.
برای اون چیزی که ما در موردش صحبت میکنه میگیم که اینها ترکیبات مشکل زا ایجاد میکنن، معمولا به واسطه اون قندشون هست. توی سیب زمینی یا نون هست معمولا یه مشکل ایجاد میکنه. اگه ما بخوایم از گزینه‌های سبزیجاتی استفاده بکنیم به عنوان تهدید، میتونه اون تاثیر منفی رو کمتر بکنه. حتی میتونیم به چیز اشاره بکنیم، کدو حلوایی اشاره بکنیم به عنوان یکی از گزینه‌های خوبی که میتونه برای تهدید استفاده بشه، میتونه کدو حلوایی باشد.
بسیار هم عالی. البته خانم شریفی عزیز ببخشید ما پا تو کفش شما کردیم و نکته‌ای که شما باید توضیح میدادید و من بهش اشاره کردم. نکته خاصی هست در همین رابطه شما بهش اشاره کنین، انواع تهدید با حالا سبزیجات خاص یا میوه های خاص؟
خواهش میکنم. بله، چیزی که آقای دکتر فرمودن دقیقاً درسته. میتونیم از تهدید کاهو یا سیب زمینی یا هویج یا چیزای دیگه که به صورت سبزیجات هست در ته قابلمه و غذامون استفاده کنیم و خیلی هم بهتره.
خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
یه قاشق پیام خوشمزه.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما دوستان و عزیزان. وقتتون بخیر باشه. دکتر نازیلا پایدار هستم، روان درمانگر متخصص روانشناسی. عزیزان، در ارتباط با بحث تغذیه و سلامت روان و نوع موارد استفاده خوراکی که داشتیم، مطالبی رو هرچند کوتاه و مختصر در اختیار شما دوستانم قرار داده بودم. امروز میخوام در ارتباط با اختلالات سایکوسوماتیک با شما دوستانم صحبت کنم. اختلال سایکوسوماتیک یا همون بیماری روانتنی اختلالاتی محسوب میشن که تأثیر اتفاقات روان بر روی جسم ما خواهد بود. جالبه که بدونید روده ما که بهش میگن مغز دوم بیشترین درصد سروتونین رو که بالغ بر 90% هست در بدن تولید میکنه. خب طبیعی محسوب میشه که یک روده سالم با تغذیه درست به معنی خلق و خو و آرامش مداومتر و پایدارتره. حالا اگه میخواییم سلامت روانمون رو تقویت کنیم، حتما باید به سبک غذایمون توجه ویژه داشته باشیم. قطعا انتخاب غذای سالم فقط یک تصمیم برای بدن ما نیستش، قاعدتا یک سرمایه گذاری جدی برای آرامش ذهن و سلامت روان ما هست. عزیزان، متوجه هستید که چطور کوچکترین مباحث تغذیه‌ای میتونه روی بخش جسمی و روانی ما تأثیر بذاره؟ به طور مثال خیلی وقتا ما شنیدیم قهوه منجر به اضطراب میشه. خیلی از ما روزمون رو با قهوه یا چای بسیار ترخ و پررنگ شروع میکنیم. کافئین در حد متعادل میتونه هوشیاری و تمرکز فرد رو بالا ببره، اما عزیزان مصرف زیادش باعث افزایش تپش قلب، بیخوابی و حتی تشدید اضطراب میشه. پس ما باید حواسمون باشه افرادی که اضطراب بالایی دارند، به طور مثال، خیلی باید در نوع تغذیهشون دقت کنن. محدود کردن کافئین میتونه اولین قدم ساده اما بسیار مؤثر در آرامش افراد و زندگی با اضطراب کمتر قرار بده. مراقب خودتون، سلامتیتون و تغذیتون باشید تا صدای دیگر به خداوند می سپارمتون. لحظاتتون سرشار از شادی و سلامتی.
خیلی ممنونم از شما ای دکتر و همینطور شما خانم شریفی عزیز. اگر نکته خاص دیگری نیست که دیگه باید صحبت‌های پایانیتون رو بشنویم.
ممنونم، محبت کردین، از دعوتتون ممنونم، سپاسگزارم. انشالله که روزای خوبی داشته باشن هموطنان عزیز.
انشالله، به امید خدا با شما خدافظی میکنیم آقای دکتر. کلام پایانی شما.
خواهش میکنم. منم به نوبه خودم تشکر میکنم، امیدوارم که همه مردم کشورمون رو در سلامت کامل ببینیم.
انشالله. و صمیمانه تشکر میکنم از همه شما شنوندگان و همراهان خوب و فهیم که امروز هم رادیو پز رو شنیدین. امیدوارم که این غذای خوشمزه ایرانی رو تهیه کنید و از خوردنش لذت ببرید. تا یه رادیو پز دیگه با یه غذای جدید برسیم خدمتتون. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون خوش و خدای بزرگ یار و نگهدارتون.